خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
روانشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
به نام خدا. دوستان سلام، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمتتون هستیم و باز خدا رو شاکریم که این فرصت فراهم شد. کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی هستم. من خدمت استاد سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم و شما عزیزان و همه دستندرکاران سلام عرض میکنم و از خداوند متعال برای همگان آرزوی توفیق روز افزون دارم.
بله، معمولا در ابتدای برنامه شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف خدمت شما عرض میشه. این بار میخوایم نشانی پستی رو خدمتتون عرض کنم. در انتهای برنامه باز تلفن رو تکرار میکنم. قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، که میتونید از این طریق سوالای خودتون رو به صورت کتبی با ما در میون بگذارید. اگر نظر یا پیشنهادی هم دارید میتونید اضافه کنید. در برنامه قبل جناب استاد محمدی، آقای داوودپور از آمل دو سوال داشتند. سوال اولشون رو شما پاسخ دادید، با هوای نفس خود چگونه مبارزه کنیم. سوال دومشون رو نرسیدیم، که سوال دوم ایشون این بودش که فکر بد آیا اختیاری و یا غیر اختیاری، چجوری میشه با فکر بد مبارزه کرد؟
بله، عرض کنم که فکر بد با قید بد بودنش خب زمانیست که اختیاری باشه. بله، گاهی بعضی از افکار نامناسب ممکنه که به ذهن انسان هجوم بیاره و به ذهن انسان خطور بکنه. مادامی که انسان با اختیار خودش اون فکر رو در مخیله خودش نپروره، خب نمیشه گفت بد یا خوب، چون گناهی نداره. گرچه خود فکر بد هم به خودی خود به ما و فکر گناه نداره، ولی آثار دیگه رو داره. بنابراین بد بودن فکر اونجاییست که انسان با اراده و اختیار خودش فکری رو در ذهن خودش راه بده و یعنی ذهن رو جولانگاه افکار پریشان و افکار شیطانی قرار بده. بد بودنش به این جهت میشه. اما اینکه بگیم که آیا ممکن انسان فکر بد داشته باشه و این فکر بد ممکن اختیاری هم باشه، پاسخش اینه که فکر بد هم میتونه اختیاری باشه هم میتونه غیر اختیاری باشه. گاهی بعضی از مطالب به ذهن انسان، به فکر انسان میرسه که خب اون مناسب نیست، فوراً باید ذهنش رو از اون موضوع منحرف بکنه، منصرف بکنه و به فکر مطلب دیگه. اما اینکه چطور بتونیم با فکر بد مبارزه بکنیم، باید ریشه های اون فکر بد رو ببینیم که از کجا پیدا شده. نوع این افکار بد برمیگرده به عقاید باطل و خرافه هایی که در عقاید انسان ها وجود داره. بخشش هم برمیگرده به نفسانیات و همون که سوال قبلیشون پاسخ دادیم،
درسته،
به شهوات نفسانی. باید ریشه هاشو پیدا کرد، ببینیم این فکر بعد از کجا نشأت گرفته. اگر از اشتباه در عقاید، خب عقیده رو تصحیح بکنیم که دوباره این فکر به ذهن ما نرسه. اگر به خاطر اون هواهای نفسانی است، خب اون رو اصلاحش بکنیم. به هر حال قدم اول برای اینکه انسان از فکر بد نجات پیدا بکنه اینه که انسان ریشه های این فکر بد رو بشناسه و اون ریشه ها رو از بین ببره و اون سرچشمه ها رو ببنده. نکته دوم این که هرگاه که متوجه شد، بلافاصله همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، ذهنش رو از اون فکر منصرف بکنه، اون فکر رو از ذهن خودش، یعنی فکرش رو به چیزهای دیگه متوجه بکنه. تا اینکه یه فکر بد به ذهنش رسید، متوجه شد که داره بد فکر میکنه، بلافاصله یه فکر خوب رو، یاد خدا، ذکر خدا، چه زبانی چه غیر زبانی، بلافاصله جایگزین اون فکر بد بشه.
تغییر موضع مکانی هم دارم استاد، خیلی میتونه مفید باشه. بلنش راه بره، بلنش بره.
بله، شرایط موجود رو تغییر بده، حالا به هر شکلی. تغییر شرایط هم موثره که انسان از اون فکر بیاد بیرون. اما خود فکر رو هم میشه منصرفش کرد. میشه از اونجا منصرف کرد به جای دیگه. بلافاصله انسان یه مطلب دیگه به ذهنش میاره. سرانجام هم تاکید میکنم که گرچه فکر بد و فکر گناه گناه نیست از نظر شرع مقدس اسلام، اما آثار وضعی داره. به همین دلیل بهتر اینه که انسان خودش رو از فکر بد هم پاک نگه داره. فکر ثواب ثواب داره، فکر عمل خوب خود فکرش نیتش. منظور از فکرم اینجا ما همون به نیت گرفتیم، نه اون فکری که در منطق و فلسفه هست. ما مراد این برادر اینجوری فهمیدیم که مرادشون از فکر همون نیته، نه فکر اون تفکری که در فلسفه و منطق هست که انسان از مجهول به معلوم برسه. مراد همون اون اندیشه ها و اون نیت هایی که تو ذهن انسان هست. گاهی نیت کار بد میکنه، گاهی نیت کار خوب
خیال
میکنه.
بافی هایی که در
یا خیال بافی ها. مراد از فکر رو این گرفتیم.
درسته.
فکر بد کردن، فکر کار بد کردن، گرچه به خودی خود گناه نداره اما آثار بدی داره، آثار وضعی داره. فکر کار خوب کردن به خودی خود ثواب داره. اگه انسان اون کار رو هم انجام بده دوتا ثواب داره، اگه انجام نده خود همون نیت و همون فکر و اون کار رو کردن خودش یه ثواب داره.
بله ممنون و امیدواریم که جناب آقای داوودپور از آمل پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. یک سوال رو در برنامه قبل جناب استاد پاسخ دادن و سوال رو در این برنامه میشنویم. سوال بعد رو
ببخشید، من خواستم بدونم در مورد این حدیث که میفرماید هر کس بمیرد و در حالی که امام زمان خودش رو نشناسه مانند مرگ جاهلیت از دنیا رفته، من خواستم در مورد این کارشناستون توضیح بدن که منظور آیا امام معصوم زمانه، امام زمان نمونه، و این شناخت چجوری باید باشه؟ ما چه موقع میتونیم بگیم که امام زمانمون رو شناختیم؟
بله سوال روشن بود و میشنویم توضیحات استاد محمدی.
در بخش اول پرسششون پاسخش اینه که بله مراد همون شناخت امام زمان و امام معصومه، که اگر اون شناخت حاصل شد خود به خود نایب اون امام و جانشین اون امام و کسانی که منصوب اون امام هستن، حالا چه به نسب عام چه به نسب خاص، اونها هم شناخته میشه. پس در بخش اول بله مراد شناخت همون امام معصوم زمان هست که در حدیث پیغمبر، که حدیث هم حدیث مشهوری است، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه ها نقل کردن، مراد همون شناخت امام معصومه. اما اینکه مراد از این شناخت چیه و چگونه بشناسیم، طبعا بین این معرفت و اینکه اگر این معرفت نباشه انسان در دوره جاهلیت خواهد بود یه رابطه هست. اینکه من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلی مرده، باید یک رابطه‌ای بین مرگ جاهلی و اون زندگی و اون تمدن که نمیشه بهش گفت، اون حیات جاهلی و این عدم شناخت باشه. خب باید نگاه کنیم ببینیم که زندگی جاهلی یعنی چه، چه مشخصاتی داره، چه مختصاتی داره، که اگر انسان این معرفت رو نداشته باشه اون مختصات خود به خود جایگزین میشه. از این تقابل، از این رابطه انسان به سادگی میتونه بفهمه که این معرفت چه تأثیری داره و چطور معرفت امام زمان انسان رو از حیات جاهلی دور میکنه، از اون ویژگی های جاهلی در حیات جاهلی، حالا چه جاهلیت قبل از اسلام باشه، چه جاهلیت بعد از اسلام باشه، چه جاهلیت مدرن باشه، یه مشخصه هایی وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که خرافه گرایی از مشخصه های حیات جاهلی است. اگه کسی امام زمانشو شناخت از خرافه گرایی دور میشه. ظلم و عرض کنم ناجوان مردی و دوری از انسانیت، یعنی توحش و بربریت و قتل و کشتار و اینها از مشخصه های زندگی جاهلی است. اگر کسی امام زمانش رو شناخت از این فضا دور میشه و همینطور با مطالعه اون مختصات زندگی جاهلی انسان به سادگی میتونه بفهمه که این معرفت چه معرفتی است. اما اینکه حالا ما به طور عملی و مشخصاً چگونه امام رو بشناسیم که یعنی اون حد اقلی که اگر ما به اون حد اقل رسیده باشیم به این حدیث عمل کردیم، اونو عرض میکنم که ما چه معرفتی نسبت به امام داشته باشیم که اگر اون معرفت رو داشته باشیم، اون حد اقل رو داشته باشیم، به این حدیث عمل کردیم. حد اکثرش خب بسیار مشکله و بلکه میشه گفت که امام رو در حد اکثر معرفت خود امام میتونه فقط بشناسه، که در اون حدیث پیامبر به امیرالمومنین فرمود که تو رو کسی نشناخت جز من و خدا.
بله.
اما خب در اون حدی که حد نصاب باشه، اون حد اقل که انسان نمره قبولی بگیره، اونو عرض میکنم، نه حد اکثرش که شاید امکانش هم نباشه. خب اولین مرحله شناخت همون شناخت شناسنامه ایست. شناخت شناسنامه یعنی پدرش، مادرش، تاریخ تولدش، کجا متولد شد، چجور زندگی کرد و همون که زندگی به اصطلاح تاریخیش. این اولین مرحله شناخت. دومین شناختی که باز حتما لازمه که انسان به اون حد نصاب برسه، ویژگی های امام هست. امام چه ویژگی هایی داره، با دیگران چه تفاوتی داره؟ امام معصومه، امام علم لدنی داره، امام ولایت داره، ولایت الهی داره، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی داره، امام صاحب هدایت به امره و اون شؤونی که امام داره و اون صفاتی که امام داره. این هم مرحله دومه. شناخت فضائلش، مناقبش، معجزاتش و سیره عملیش در زندگی. این معرفت ها چطور طبیعی است و خیلی راحت انسان میتونه اینها رو بهش برسه. مرحله سوم که باز جز این حد نصاب محسوب میشه که اگر انسان به این حد نرسه امام زمانش رو نشناخته، اینه که معرفت داشته باشه که امام مفترض و طاعه هست، یعنی اطاعتش بر انسان واجبه. انسان بر حسب ساختار فطرتش کمال رو دوست داره، زیبایی رو دوست داره، مصادیقش رو هم دوست داره، چون خدا رو دوست داره و خدا کامل و خدا زیباست، جلوه های خدا رو هم دوست داره. فطرت انسان اینجوریست، دل انسان اینجوریست، ساختار دل انسان اینجوریست. خب امام مظهری از اسماء صفات خداست، از صفات از کنم که جلال و جمال خداست، یعنی صفات خداوند در امام تجلی کرده، مظهریت صفات خدا رو انسان در امام میتونه مشاهده بکنه. اگر این مشاهده رو کرد، اون جمال و اون زیبایی انسان رو جذب میکنه. یعنی اگر انسان معرفت پیدا کرد و تونست امام رو مشاهده بکنه و معرفت نسبت به امام پیدا بکنه، خود به خود جذب به امام میشه، امام میشه محبوبش، امام رو دوست میداره. اگر دوست داشت نافرمانیش رو نمیکنه، ازش اطاعت میکنه. البته همونطور که عرض کردم معرفت امام به اینجا منتهی نمیشه. اینایی که ما عرض کردیم این حد اقل معرفت بود. امام یک وجود نوری داره، یک وجود ملکوتی داره که در اون عالم ملکوت اگر انسان هرچی بیشتر قدم برداره و هرچی بیشتر با امام آشنا بشه، بیشتر متوجه میشه که هستی به توفیل امام پابرجاست. اونجا متوجه میشه که امام مجرای فیض خداست، هر فیضی که به هر بنده میرسه از مجرای امام هست. اونجا متوجه میشه که اگر امام نبود عالم نبود، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اونجا متوجه میشه که اصولا همه هستی توفیل او و ریزخور خان کرم امام هستن. اون دیگه باید تو مراحل معرفت اون وجود نوری و مقام ملکوتی امام پیش بره. اما اونی که در این روایت به عنوان حد اقل، که اگر انسان این حد اقل رو داشت با مرگ جاهلی نمرده، همین سه مرحله بود که عرض کردم. مرحله اولش شناخت شناسنامه ای بود، مرحله دوم شناخت صفات و فضائل و مناقب و معجزات و اون سیره عملی امام بود که اینها رو انسان از تاریخ میتونه به دست بیاره، و مرحله سوم این که امام رو واجب الاطاعه بدونه و مفترض الطاعه بدونه.
بله، ممنون از توضیحات مفصل جناب استاد محمدی و امیدواریم که این خانم محترم شنونده امروز برنامه پرسش و پاسخ بوده باشند و پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشند. بله جناب استاد، خانومی زنگ زدن و خواستن صداشون پخش نشه، دو سوال داشتن. سوال اول این که هدایت بندگان به چه صورته؟
بله، هدایت بندگان به دو صورته، یکی هدایت تکوینی است، یکی هدایت تشریعی است.
بله.
یعنی بقیه موجودات به جز موجوداتی که مثل انسان مختار هستن، بقیه موجودات یک نوع هدایت دارن، همون همراه آفرینششون راه یافته خلق میشن. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اما انسان و موجودات شبیه انسان که داره اختیار هستن، دو نوع هدایت دارن، یک هدایت تکوینی که همون در ذات و فطرتشون هست، و دو هدایت تشریعی که توسط انبیا و کتب آسمانی و علما و ائمه و اینها. بنابراین در هر دو بود هدایتی انسان هدایت شده، هم از درون خداوند براش یک راهنما و پیغمبر قرار داده که اسمش عقل، و هم از بیرون خدا براش پیامبرانی قرار داده که اسمشون پیامبران هستند و عقل بیرون هستند. از این دو راه انسان هدایت میشه تا به مقصد برسه، ولی چون موجود مختاری است، گاهی ممکنه که با وجود همه این راهنماها و با وجود همه این تابلوهای راهنمایی او بخواد کج بره دیگه، اون دست خودشه، ولی راه براش روشنه. اما ظاهرا محور اصلی پرسش این خواهر اون بخش دومشه که چرا
توسل ها
به نتیجه نمیرسه.
درسته که سوال خیلی از عزیزان هم هستش که این همه توسلی که ما انجام میدیم، همه کتاب های دعا رو گرفتم و هر کاری که گفتن انجام دادم، ولی اون حاجت خودم نرسیدم، چرا؟
بله، عرض کنم که این سوال هم همونطور که شما اشاره فرمودید سوالی است که زیاد مطرح میشه و احیانا در برنامه های گذشته هم ما این سوال رو مفصل تر بحث کردیم. چند نکته رو باید توجه داشته باشیم. نکته اول این که اینکه میفرمایند که من نتیجه نگرفتم، خب این مورد قبول نیست. اینکه بگه به اون حاجت نرسیدم قبول میکنیم،
درست،
و جهتش هم شاید این باشه که مصلحتش نیست. او خیال میکنه که مصلحتش در اینه که فلان حاجتش برآورده بشه، اما خدا که از هر کسی بهتر میدونه، میدونه که مصلحتش نیست که اون مطلب براش برآورده بشه. این یه جهتشه. جهت دوم این که نه، ممکنه مصلحتش هم باشه، اما خب دعا شرایطی داره، از جمله اصرار هست، از جمله این که اون زمان و مکان و حالت دعا و اون که شاید 20 مورد شرایط دعا هست، شرایط زمانی و مکانی و افرادی و چیزهای از این قبیل، خب اونا باید مراعات بشه. یکی از شرایط دعا همین اصرار هست که هرچه اصرار بیشتر دعا خاصیت بهتری پیدا میکنه. شاید اون اصرار لازم نبوده، شاید عرض کنم که به موانعی برخورد کرده، چون دعا گرچه رد نمیشه ولی تنها مقتضی رو فراهم میکنه. دعا مقتضی رو موجود میکنه، باید موانع هم مفقود باشه. اگه مثلا انسان دعا کنه گناه هم بکنه، خب گناه دعا رو حبسش میکنه. اگه انسان دعا کنه ولی حقوق دیگران رو مراعات نکنه، خب اون باعث میشه که دعا به نتیجه نرسه. و نکته بعد این که شاید مصلحتش اینه که در آینده خداوند چیز بهتر از اون بهش بده.
بله،
تأخیر افتاده برای این که بهتر از اون رو خدا میخواد براش مقرر بفرماید. و نکته بعد این که شاید اصلا خدا صدای بنده رو دوست داره، چنانکه در روایات هم داریم، اگه خداوند راز و نیاز و صدای بنده رو دوست نداشته باشه، تا دعا میکنه به فرشته‌ها دستور میده که حاجتشو بدید که ما دیگه صداشو نشنویم. اما بنده رو که خیلی دوستش داره میگه حاجتشو تأخیر بندازید تا باز هم ما رو بخونه، تا باز هم دعا کنه. شاید خداوند دوستش داره، میخواد که بیشتر دعا کنه. در مجموع به این خواهر عزیز عرض میکنم که شما دعاتون مستجاب شد. همین که اهل دعا هستید، این خیلی بهتر از اون چیزی که تو ذهنتون میخواستید.
درسته.
بنابراین همین که شما دعا رو تکرار میکنید، همین که دعا میکنید، همین که اهل راز و نیاز هستید، این خودش بهترین دلیل برای این که حاجت شما مستجاب شده و خدا شما رو دوست داره که این حال رو از شما نگرفته. وگرنه اگر دعای شما مستجاب نشده بود و اگر خدا شما رو دوست نداشت، یکی دو بار که دعا کرده بودید دیگه مایوس میشید، گفتی ول کن دیگه، برای چی من دعا بکنم؟ این که شما اصرار میکنید، این که مرتب به تعبیر خودتون شب و روز دعا میکنید، جمع کران میرید، کتاب دعاها رو میخونید، خودش دلیل بر اینه که دعاتون مستجاب شد. اما راجع به اون ختومات و اینها که اشاره فرمودن،
حالا تو همین قسمت جنوسد شاید یه روایتی هم هستش که در قیامت شخص میبینه کاش هیچ دعای من مستجاب نمیشد.
بله،
اونقدر اونجا عوض میده.
روایت داریم که دعا از سه حال خارج نیست، یا همون حاجت انسان برآورده میشه، یا عرض کنم که بلایی از انسان دفع میشه، یا به تأخیر میفته، که این به تأخیر افتادن یا در همین دنیاست به تأخیر میفته به این جهاتی که عرض کردم،
هلو.
یا میفته به اون دنیا. وقتی انسان اون دنیا که میره مؤمن، آرزو میکنه کاش که هیچ که از دعاهای من مستجاب نمیشد و همه میافتاد به این طرف.
بله میفرمید.
حالا نسبت به این خطومات و بعضی از این چیزها رو هم من عرض میکنم به این خواهر محترم که شما اطراف و جوانب کار رو همه رو با هم بسنجید. نکنه مثلا کاری، چون یکی از شرایط دعا هم اینه، حالا اگه یه موقع فرصت شد انشاءالله ما تو یک جلسه اون شرایط دعا رو مفصلش رو عرض خواهیم کرد.
انشاءالله.
یکی از شرایط دعا اینه که انسان دعای به محال نکنه. محال عادی عرض میکنم، نه محال عقلی و محال وقوعی. مثلا فرض کن دعا کنه که پیرمردی دعا کنه که خدایا منو جوون کن مثلا 15 ساله بشم 20 سال. این محال عقلی نیست، محال عادی است. ولی در روایت داریم که اینجوری دعا نکنید. و گاهی ممکنه که عرض کنم که مثلا کسی که شرایط به دست خودشه فراهم نکرده دعا میکنه، خدا میگه خب تو که دست خودته برای چی دعا میکنی؟ مثلا فرض کن که به انسان خداوند سرمایه داده، سرمایهش از بین میبره، بعد شروع میکنه دعا کردن خدا به من پول بده. خب دادیم که خودت خرابش کردی. یا مثلا حقی رو کسی ضایع میکنه، مثلا فرض کن که زنی به شوهرش اجحاف میکنه، البته اگر بشه بعد میگه خدایا من مثلا از شر این زن نجات بده، خدا میخوام من که دست خود گذاشتم دیگه دعا کردن نداره. بنابراین این خواهر باید مطالعه بکنه ببینی که آیا واقعا اون وظایف خودش رو انجام میده، چی کاری که دعا میکنه زمینش رو فراهم کرده. چون دعا یک قدم هست، قبل از دعا انسان باید اون کارهایی که به دست خودش هست رو انجام بده. آیا او تکالیف و وظایف خودش رو انجام داده در رابطه با همون کار؟
بله.
بعد داره دعا میکنه یا نه؟ مثلا فرض کن یه دانش آموز درس نخونده، هیچی بلد نیست، بعد میگه خدایا یه کاری کن من 20 بگیرم. خداوندش میگه تو این موقع 20 بگیری و درس رو بخونی.
درس رو بخون، دعا تا مالا بخون.
بله، بعد دعا هم بکن. به هر حال این باید مطالعه بشه، ببینی که آیا واقعا این شرایط فراهم شده، شرایط دعا فراهم هست یا نه. که حالا من توصیه میکنم که این خواهر محترم اصول کافی رو، کتاب دعاش رو مطالعه بکنن، اون شرایط رو ببینن، بعد وضع خودشون رو منطبق بکنن بر اون شرایط، ببینن منطبق هست یا نه. و ما انشاءالله توی یکی از جلسات، توی یکی از برنامه ها حتما
بحث خیلی مهمه
باشه، انشاءالله مفصل اون شرایط دعا رو اقلا فهرستش رو
انشاءالله
از روایت استخراج میکنیم و عرض خواهیم کرد.
بله ممنون، سوال خوبی بود و پاسخ دلنشینی که جناب استاد محمدی به این سوال دادند. بشنویم سوال بعد رو.
برنامه پرسش پاسخ بفرمایید.
من یه شبهه‌ای داشتم، خیلی می‌خواستم که بهتر کنید. شبهه این بود که ما می‌دونیم که به ما گفتن که خدا از همه مهربون‌تره، از همه موجودات بر حال از خدا مهربون‌تر کسی نیستش. من شبهه‌ای که اینجا واسم ایجاد شده اینه که تو قیامت که بعضی از بنده هایی که خدا نمیخواد ببخشه، پیامبر یا اماما میان شفاعت میکنن، خدا به خاطر اونا میبخشه. من میخوام بگم که اینجا پیامبره که مهربونتر از خدا نیستن، خدا مهربونتره. من میخوام اینجا بگم که این شفاعت رو واسه من کنن که خدا مهربونتر از همه هستش. پس مسئله شفاعت و اینا اینجا چه موضوعی هستش، اینا رو واسه من بطرف کنن. خیلی ممنون.
معرفی هم میفرمایین؟
من حمیدی هم از زنجان تماس میگیرم.
بله خانم حمیدی از زنجان سوال خوبی داشتن، بشنویم جناب استاد محمدی چی میفرمان.
بله این که فرمودن که خدا نمیخواد که اینها رو ببخشه و پیغمبر رو یا بقیه شفعا میخوان ببخشن، نه اینجوری نیست، برعکس خدا میخواد اینها رو ببخشه و دنبال بهانه میگرده، دنبال یک واسطه میگرده. و چه واسطه بهتر از اولیاش، از پیغمبر و امام و علما و شهدا و اینها. در زندگی روزمره ما هم گاهی این اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید که بچه ایست خطایی کرده و پدر یا مادر بهش گفتن که تنبیهت میکنیم، تنبیهش هم کردن، مثلا از یه چیز محرومش کردن، اما میخوان که این محرومیت رو بردارن. از اون طرف میخوان که بچه هم تربیت بشه، نمیخوان که بچه بد عادت بشه که دوباره اون کار رو انجام بده. مخفیانه به یه نفر میگن شما بیا واسطه بشو ضمانت کن که ما اینو ببخشیمش، که هم بچه تربیت شده باشه، همین که اون مقررات به قوت خودش باقی باشه و اجرا شده باشه، همین که احترامی شده باشه به این شخص، شخصی که میاد شفاعت میکنه. این در واقع تنزیل یافته شفاعتی که من تو این پرسش این خواهر عرض کردم، اما تفسیرش و دقیق تر کردن و علمی تر کردنش مستلزم اینه که ما بحث شفاعت رو یه مقدار با دقتی بیشتری نگاه بکنیم که شفاعت یعنی چه، شفیع کیست، مشفوع له کیست و فلسفه شفاعت چیست. اینها چیزهاییست که تا مشخص نشه، خب این ذهنیتی که این خواهرمون داره شاید خیلی ها داشته باشن. دلیلش هم اینه که شفاعت در ذهن خیلی از مردم ما یه چیز شبیه پارتی بازیه در جامعه ما، که خب کار پسندیده هم نیست. من عرض میکنم که در چند محور این بحث رو در حدی که انشاءالله وقت جواب بگه خیلی خلاصه عرض میکنم. اول مفهوم شفاعت. سوال ما اینه که شفاعت یعنی چه؟ من دقت عزیزان رو متوجه موضوع میکنم که اون شفیع و مشفوع له اینا باید مثل هم باشن، باید با هم سنخیت داشته باشن. برای هرگز شفیع نمیتونه از کسی که با او سنخیت نداره، مثلا از کافر شفاعت کنه. خب این مثلیت رو کی ایجاد کرده؟ خود اون فرد ایجاد کرده، با اختیار خودش در دوران دنیا هم ایجاد کرده. یعنی ایمان داشته، تو راه شفیعش بوده، به شفیع نزدیک بوده، مثل شفیع بوده. حالا در قیامت شفیع میاد دست این رو میگیره و کمکش میکنه که از اون مهلکه، از اون ورطه نجات پیدا بکنه. پس لغت، در لغت شفاعت با اون چی که در عامه، در لسان عامه مردم هست متفاوته. در زبان عامه مردم شفاعت مساوی همون پارتی بازی است.
بله.
ولو این که بین پارتی و اون کسی که براش پارتی بازی میکنه هیچ سنخیتی هم نباشه، هیچ رابطه‌ای هم نباشه. در امور اعتباری این کار امکان پذیره و در دنیا این کار امکان پذیره. کسی که اصلا هیچ سنخیتی هم با اون فردی که پارتی بازیشو میکنه نداشته باشه میتونه از او پارتی بازی بکنه، اما در آخرت امکان نداره. در آخرت باید سنخیت باشه. اگر سنخیت نباشه حتی فرزند انسان هم دیگه از انسان نیست. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. خداوند به حضرت نوح میفرماید که این از تو نیست، این فرزند تو نیست. واقعا فرزند نوح بود، ولی همین قضیه به لحاظ ایمانی اینها با هم سنخیت، با هم سنخیت نداشتن، خدا میفرماید او از تو نیست. در آخرت اینجوری است. در آخرت اونهایی که از همند میتونن به هم زمیمه بشن و شفاعت انجام بشه. بنابراین شفاعت واقعی اینه که شفاعت شونده خودش وضعی رو فراهم کرده که به وسیله ارتباط با شفیع میتونه یک وضع مطلوبی رو در آخرت برای خودش ایجاد بکنه. با زمیمه شدن با شفیع وضع مطلوبی در آخرت براش به وجود میاد. این مفهوم شفاعت. با این مفهوم دیگه اون ذهنیتی که تو ذهنی خواهرمون بود و دیگران بود کلن دفع میشه، که جوری نیست که حالا شفیع که پیغمبر باشه یه دکون دستگاهی باز کرده در مقابل خدا که خدا تو حالا مثلا نخواستی ببخشی، اما ما میخوایم. نه، اینجوری نیست. خود خدا همه این دکون دستگاه رو باز کرده. اما فلسفه شفاعت چیه؟ یکی از اون مهمترین دلایل وجود شفاعت مبارزه با روح یأس و دلمردگی است. اگر شفاعت نبود و اگر امید به این که انسان با دستگیری دیگران از ورطه نجات پیدا می‌کرد نبود، همینقدر که افتاده بود دیگه میگفت حالا ما که آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه، ما که گناه کردیم بخشیدم که نمیشیم دیگه، برای چی خوب بشیم؟ اما برای اینکه همواره خودش رو به اون شفیع نزدیک بکنه مایوس نمیشه، بلکه تلاش میکنه جبران بکنه. بنابراین خود اعتقاد به شفاعت به عنوان یکی از سازنده ترین امور تربیتی در انسان عمل میکنه. اگر شفاعت نبود انسان مایوس میشد، خب من که گناه کردم، به خاطر گناهم که باید برم به جهنم، کسی هم که تو جهنم رفت خب تو جهنمه دیگه.
درست.
اما وقتی که امید داره این که دستشو بیان بگیرن، میگه خب حالا گرچه ما اشتباه کردیم و به خاطر این اشتباه جهنمی شدیم، اما رابطمون رو با شفیع قطع نکنیم که در روز قیامت او به داد ما برسه. دومین فلسفش اون عرض کنم که اجریست که برای شفیع خداوند در نظر گرفته. به عبارت دیگه در واقع یک با پاداشی است برای اون بنده‌ای که خدا رو عبادت کرده، اون ولی خدا. ولذا در آیه قرآن داریم که و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. به پیغمبر میفرماید که شب بلند شو، نافله شب، نماز شب بخون، چون خدا میخواد تو رو به یک مقام محمود مبعوث کنه، یک مقام پسندیده میخواد به تو بده. تقریبا اکثر مفسرین چه شیعه چه سنی گفتن مراد از این مقام محمود همون مقام شفاعته. پیغمبر نماز شب خونده، خدا میخواد بهش جایزه بده. جایزش چیه؟ بهش میگه به تو اجازه دادیم که این مسئولیت رو و این سمت رو داشته باشی که در آخرت دست بندگان ما رو بگیری، از جهنم نجاتشون بدید. و همینجا عرض بکنم که اصولا شفاعت هم چیزی جز، یعنی شفی چیزی جز یک کارگزار خداوند متعال نیست. در واقع شفاعت انجام خواسته خداست توسط شفی. خداوند کارگزارانی داره که این کارگزاران بعضیشون از ملائکه هستن، بعضیشون از اولیاش، از انسان‌ها هستن. به تعبیر دیگر شفاعت در واقع در راستای توحید افعالی است. در توحید افعالی ما می‌خونیم که هر فعلی از خداست. منتها این معناش این نیست که ما اسباب و اون اسباب متوسط رو نادیده بگیریم. شفی کارش کار خداست، فعلش فعل خداست، منتها در سطحی پایین تر. اما خود آفرینش شفی با خداست، اجازه‌ای که بهش داده شده، داده از طرف خدا داده شده و کارش بر انجام یکی از مأموریت‌های الهی است. و نکته آخر که عرض می‌کنم اینه که شفی هم تنها پیغمبر نیست، فرشتگان هم شفی هم. قرآن هم شفاعت میکنه، علما هم شفاعت میکنن، شهدا هم شفاعت میکنن، ائمه علیهم السلام هم شفاعت میکنن و الی آخر. از همینجا مشخص میشه که اینها در واقع کارگزاران خدا هستن، نه اینکه کسانی باشن که در
کنار و در هم عرض باشن. نکته خیلی جالبی رو جناب استاد اشاره کردن. شاید تو ذهنشون اومده مثلا خداوند مثل اینه که آدم در خونه یکی رو میزنه برای کمکی میخواد، اون نمیده، میریم در خونه یکی دیگر میزنیم، اون میخواد کمک کنه. در اصل اینجا همش اون واسطه قرار دادن انبیا و ائمه هم دوباره کار خود خداوند
خداست. خودش اینا رو قرار داده، خودش اجازه داده، خودش بهشون اختیار داده و خودش مأمورشون کرده.
آخرین نفری هم که بالاخره باید ببخشه خود خداونده. بله، در عرض هم دیگه نیست. ممنون از توضیحات شما جناب استاد محمدی. فرصت برنامه تقریبا تمام شد. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. تا مجالی دیگر که باز بتونیم در خدمتتون باشیم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود. هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود. افتاده ز روی تو در آینه دل، نقشی که به هیچ وجه زایل نشود. افتاده ز روی تو در آینه دل، نقشی که به هیچ وجه زایل نشود.